بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در بحث گذشته عرض کردیم که در این قاعده یت مراد از یت استیلاء خارجیه، ولو در لغت ید رو به معانی مختلفی معنا کردن. ید رو به معنای نعمت، قوت، قدرت، ملک، سلطان، طاعت، جماعت، حکم، به این معانی مختلف در لغت آمده. اما مراد از ید در اینجا که میگیم ید اماره بر ملک هست، یعنی همان استیلاء خارجی. عبارتی رو از مرحوم بجنودی در تواضع فقهی خوندیم که ایشون اینطور معنا کرده که المراد منها فی محل البحث هو الاستیلاء و سیطره الخارجیه به حیث یکون زمان و ما تحت یده به یده یتصرف و کیف یشاء. از مجموع کلمات ایشون و دیگران این بحث استفاده می شود که آیا در استیلاء خارجی بالفعل تصرف هم لازمه یا نه. یعنی وقتی ما ید رو به عنوان اماره قرار می دیم، آیا مجرد همین استیلاء خارجی موضوعه یا باید یک تصرفات متوقفه بر ملکیت هم از این ذریت صادر بشه؟ این عبارت ایشون که می فرماید یکون و زمان ما تحت یده بیده یتصرف و کیف یشاء یه مقدار اشعار داره به این که تصرف فعلی در بعد از استیلا لازمه، در حالی که ظاهر اینه ولو حالا بعدا عدله قاعده ید رو بخونیم این روشن‌تر میشه. ظاهر این است که اون یدی که موضوع برای قاعده است در اینجا همین مجرد استیلا خارجیه، سلطنت و سیطره خارجیه، ولو هیچ تصرفی هم این ذلیت در اون چه که تحت ید او هست انجام نداده باشه. عرض کردم حالا این رو بعد که ادله رو خوندیم و اینها این معنا انشاءالله روشن میشه. میگم این رو عبارت ایشون رو خون بگم من. خب این یک نکته که حالا در ذهنتون باشه، ما انشاءالله بعد که ادله قاعده رو خوندیم ببینیم مستفاد چیه. آیا مجرد استیلاء خارجی ملاکه یا استیلاء و تصرف المترتب علی الملک؟ بله؟ خب حالا معاشم خود استیلا در هر جایی به حسب خودشه. در بعضی از موارد عرض می شود که با یک لحظه استیلا محققه، در بعضی از موارد باید این مقدار زمان ببره تا استیلا محقق بشه.
استیلا چیزی که اش میشه؟
استیلا بالفعل هست. الان کسی الان عرض میکنم، حالا مثال ها پیش دارید عرض میکنم شما عرض میکنم آقای نمازیزه بگیم. در بحث گذشته گفتیم یک عبارتی رو مرحوم بجوزی آورده به عنوان یک دعوا یا توهمی رو ذکر میکنه و رد میکنه و عرض کردم به تبع ایشون مرحوم والد ما هم رضوان الله علیه همین کار رو کردن. حالا آیه عرض میشود که غلام علی تبار پیدا کردن اصل این عبارت برای صاحب بلغت الفقیه. خب در جلد سوم بلغت الفقیه صفحه 300 به بعد صاحب بلغه مرحوم بحرالعلوم ایشون این قاعده ید رو مطرح کرده. اونجا مطلبی که ایشون داره بعد از این که معنای لغوی ید رو ذکر میکنه میگه در لغت به معانی مختلف آمده. از صحاب اللغت نقل میکنه که الید رو القوه، بعد میگه اید رو یعنی قوه، هاذا شیخی یدی فی ملکی، همین معانی هفتش و معنایی که از کردیم از کتاب های لغت نقل میکنه و بعد میگه متبادر از ید در قاعده ید همین استیلاء خارجیه و این نکته رو ایشون تصریح میکنه. لا تستلزم وقوع التصرف فی، یعنی استیلاء ملازمه با تصرف نداره، بل یکفی فی تحققها القدرت علیه، در تحقق ید می فرماید که قدرت بر تصرف کافیه. البته یک عبارت دیگه هم بحث دارن، میگویند قدرت بر استیلا کافی نیست، همین که کسی قدرت بر تصرف داره استیلا پیدا میکند اما ولو بالفعل درش تصرفی هم نکند. میفرماید فمن حما ارضن لنفسه، اگر کسی زمین رو قرق کنه برای خودش، این استیلاء بر او پیدا میکنه. و این لم یتصرف فیه به زرع او رعی و نهله ما، ولو اصلا فقط یک زمینی رو، یک شاهی هست حالا، پادشاهی هست حالا، زمینی رو قرق کرده برای خودش، یا یک کس خداییه، یا یک آدم اسمیره منطقی رو قرق میکنه برای خودش، استیلاء پیدا میکنه. قرق معناش این است که اعلام میکنه کسی بدون اجازه من حق ورود به این منطقه رو نداره. این استیلا هست اما هیچ تصرفی هم در این زمین نکرده، نه زراعتی هست، نه چو عرض شود که رعی وجود داره، چنین چیزی وجود نداره. خب پس ببینید ید یعنی استیلا خارجی، یک تصرف فعلی لازم نیست، دو قدرت بر تصرف کافیه و مطلب سوم میگوید قدرت بر استیلا کفایت در ید نمی کنه. اگر یک کسی قادره که یک جایی رو قروبار خودش بکنه اما نکرد، نمیگن که این ید داره. بله؟
یاد
خب حالا این یه اشکال به سوال لغه است. اون یه ایده اون یعنی قوام، این معنیش از همون یده یه گرفته دیگه. بله؟ چرا؟ خب شما وقتی میگید ید نه
خیلی
میدونم. خب اون شاید ایده اون عرض میشود که اصلش یده یه باشه. حالا شاید اینطور بگم دیگه را کرده بله همینطور میشه، اشتباه کبیر میشه. یعنی ید نیست، موضوع برای ید بله. حالا این عنوان در قیلی توقع میروزه کنونه. خب حالا ببینیم عمده در اون عباراتیست که حالا الان میخواییم مطرح کنیم. ایشون بعد از این صورت بعد این نتیجه رو میگرن، نتیجه خوبیه. بیفرمان تنقل تمولیت الى المجرد عن التصرف و المنظمم عن التصرف. اینم یک تقسیمیه. شاید در ذهن خیلی ها ید همون تصرف فعلیه، اصلا در ذهن معنوس عرشت که عرف خود ماهای طلبه ها ید رو عمدتا با تصرف مصابق میگیریم. ما فلانی ید داره، داره به زندگی میکنه، تصرف داره. ولی معلوم میشه که موضوع ید در قاعده ید مجرد استیلاه، ولو هیچ تصرفی بالفعل نباشه. اما منطقه استیلاییست که ید رو علا ایه تصرفه، استیلاییست که به این قدرت بر تصرف رو میگه.
چون جوانی یا جوانیش هم بزنید
بله؟
چون اقایت شاید این بس من پیش شد، ولی این استیلا باید جوانی هستن باشه یا میتونه جوانی هم باشه؟
استیلای خارجیه، جوانیه. استیلای جوانی معنا نداره. اون استیلای جوانی که حالا بیم نیم آقا کسی در باطن مثلا ولایت بر کسی داره، این نیست. مراد استیلای خارجی فقط. اینجا صاحب بلغت الفقیه میگوید ید به معنای استیلا مرتن یکون و سببا للمن، مثل مثال هیازه، و اخرى مسببتن ان. اما گاهی قد این ید به معنای استیلا مسبب از ملکه. همون مثال نواقل ارزاد که اختیاری و قهری، بین، اجاره، ارث، اینها رو مثال میزنن. اون وقت در این مثالها نتیجهی که میگیرن اینه، میگوین ملک مسبب از عقد و استیلا مسبب از ملکه. که این نکته مهمیه در کلام صاحب بلغه، که متاسفانه نه در قواعد مرحوم بجنوردی آمده نه در قواعد مرحوم والد ما. مرحوم بلغه و صاحب بلغه به این بیشتر تکیه داره که در مواردی که ید مسبب از ملکه، خود ملک مسبب از عقده، یعنی بیعی واقع میشه، بعد از بیع ملک میاد، بعد از ملک استیلا میاد، یعنی اون استیلا خارجی. چرا؟ عقد مفید ملکیت، ملکیت استیلا میاره. بله نه، ملکیت سلطنت اعتباری. حالا با هم نرز کنم، این سلطنت اعتباری موضوع برای سلطنت خارجیه میشه. همین از دیگه بخوام همین نرز بکنم. ببینید اینجا صاحب این دو کتاب، یعنی عرضت هم مرحوم بجنوردی هم مرحوم والد ما، اساس اشکالشون این است که شما چرا بین استیلاء خارجی که موضوع برای بحث هست و این ملکیت اعتباری آمدید خلق کردیم، بین این و ملکیت اعتباری ربطی وجود نداره. ایشون همه حرفش همینه و این نکته خیلی دقیقی هم هست و به نظر من غیر قابل اشکاله که گاهی این سلطنت خارجیه به دنبالش ملکیت اعتباری هست مثل یادن، اما گاهی عکس ملکیت اعتباریه به دنبالش سلطنت خارجیه هست و این یه امر واضحی و صحیحی هم هست. اصلا صاحب بلغه بین استیلاء خارجی و اون ملکیت اعتباری خلق نکرده، خودش کاملا توجه داره که اینها دو چیز جدای از همه و کاملا توجه داره اون استیلایی که موضوع قاعدیته غیر از ملکیت اعتباری است، به این کاملا توجه داره. منتها داره توضیح میده برای ما گاهی استیلاء خارجی به دنبالش ملکیت اعتباریه و اصلا این برای توضیح دادن قاعدیت بسیار مطلب خوبی هم هست. استیلاء خارجی موضوع برای ملکیت اعتباریه، گاهی عکسشه، ملکیت اعتباری موضوع برای استیلاء خارجیه. لذا ایشون صاحب بلقه ید رو به همین معنای استیلاء خارجی میگیره و این و استیلاء خارجی هم حتی تصریح کرده تصرف فعلی هم درش لازم نیست و میگوید این استیلاء گاهی سبب ملکیت اعتباریه است، گاهی ملکیت اعتباریه سبب است برای استیلاء خارجی. اون وقت دیگه نیازی به اون جواب و اون مطالب نداره. این مطلب خیلی روشنی است که حالا ایشون با دقت خودش این مطلب در اینجا بله میخواد اصلا میخواد روح قاعدیت رو تمیز بده از ملکیت اعتباریه. عرض کردم الانم باز شما به ذهن خودتون مراجعه بکنید، مرتکز در ذهن ما هم تصرف هم ملکیت اعتباریه. میگه آقا فلانی ید داره، یعنی اعتبار میکنن ملکیت رو براش، اما میخواد توجه و تنبه بده که اینجا بحث ملکیت اعتباری نیست، اینجا استیلاء خارجیه. این استیلاء خارجی گاهی سبب برای ملکیت اعتباریه، گاهی بالعکس.
قاعدیت هم در هر دو پیش
داره، اصلا قاعدیت یعنی همون استیلاء خارجی، کاری نداریم، نه اصلا کاری نداریم به اینکه سبب باشه یا نباشه. میخواد بگه این عنوان استیلاء خارجی با اون عنوان ملکیت اعتباری دو چیزه، گاهی این سبب اونه و گاهی بالعکس. این مطلبی است که در اینجا ایشون بیان میکنه. چی فرمونه؟ باشه بله، قیادت یه امر تکوینیه به دنبالش هم ملکیت اعتباریه میاد.
این جواز استیلا و خود استیلا
نه، وقتی شما قیادت کردید به دنبالش ملکیت اعتباری نمیاد. چرا دیگه؟ نه خیلی در ملکیت استیلاء خارجی از آثار ملکیت اعتباری است. بله خود استیلاء خارجی، بله بله،
جواز شرعی استیلاء
میدونم بله، تا ملکیت اعتباری نباشد
جواز استیلاء نباشد.
حالا جواز استیلامی خود استیلام میاد دیگه،
جواز استیلامی اعتباری حکمه،
میدونم بعدش چی میاد، بعدش استیلام میاد یا نمیاد. یعنی ما میخوام بگیم اونجایی که استیلا هم محقق میشه و خارجن، این آیا ملکیت اعتباری موضوع برای هست یا نیست؟ یعنی لولا این ملکیت اعتباری استیلا نمی آمد. حالا ببینیم این نکته رو ما در توضیح کلام بلغه داریم میگیم، ایشون مرادش از سببیت موضوعه، یعنی گاهی استیلاء خارجی موضوع ملکیته، گاهی ملکیت موضوعه. مراد سرگیت تکمیلی که نیست اینجا. شما الان این حیازت رو که انجام بدید، ماهی رو از دریا میگیرید، این سبب میشه داره ملکیت اعتباری این سبب چه سببیه؟ خود این سببیه سببیت اعتباریه. یعنی ما نمیخوایم بگیم سببیت تکمیلی در معاملات از میگن آقا این عقد سببان للملکیه، یعنی مرحوم نارینی مکرر گفته تو اصل معاملاتش، بعد میگه این موضوع للملکیه. اینجا ایشان همین رو میخواد بگه، اصلا بحث سبب و مسببیت واقعیه رو که اراده نمی کنه، میگه این موضوعی استیلاء خارجی موضوع برای ملکیت اعتباریه، گاهی ملکیت اعتباری موضوع برای استیلاء خارجیه.
این مطلبی که از بلغه فهمیدی خب مطلب درستی و تحلیل هم شده، این متوهم این رو نمیخواد بگه، برای متوهم اشتغال نشده استیلاء خارجی این که با ملکیت اعتباری خارجی باشه، ایشون میگه این استیلاء خارجی که برای معنی یک شما اووردی هم میتونه مسبب از ملک باشه هم میتونه سبب از ملک باشه، و بیان شما اخرت از مدتی همچین چیز میخواد.
نه چه اخرتی از مدتا میشه اصلا؟ شما بید عبارت مرحوم های بلجوزه من خوندم برای شما، ایشون میگوید که عرض و اما توهم این که یده به هاز المعنا قد تکون و مسببن عن الملکیه و قد تکون و سببن و فیه ما یفهم من الید به مقام یه سیطرت خارجیه یه امرون لا تحصول الا به اسباب خارجیه. ببینید ایشون اسباب رو باز همون سببیت من واقعی گرفته، در حالی که مراد موضوعه صاحب بلغه، یعنی این موضوع برای اون میشه گاهی هم بالعکس، گاهی سیطره خارجیه موضوع ملکیت اعتباریه، گاهی ملکیت اعتباری موضوع برای سیطره خارجیت. اصلا بحث سببیت و اینا نیست که ایشون رفته سراغ مبادی سیطره خارجیه، که آقا سیطره خارجیه یه امر تکوینیه، نیاز مقدمات علل مبادی حرفا داره، این نیست. حالا همین رو میخوایم بگیم، بگیم این استیلاء خارجی کاشفون امارتون یا دلیلون علل ملکیه. همین
همه شما ثابت
کردید
در بعضی جا
ملکیت سبب
یک
میشه، سبب استیلا باشه. خیلی خوب، اونجایی که ملکیت، بله ملکیت موضوع برای استیلا، یعنی از استیلا ما کشف میکنیم که قبلا ملکیت اعتباری بود، ما
نمیدونیم عقبش چی بوده، یه نفر میبینیم که استیلای
کار همین کشف از میکنه قبلا ملکیت شده. بله اصلا قاعدیت همینه که وقتی جای شک داریم یه کسی میبینیم بعد یه چیزی استیلا داره، ما شک داریم که آیا این مالک هست یا نه، این مجرد استیلا رو در این قاعده مخواهیم بحث کنیم آیا میتونیم کاشف از ملکیت قرار بدیم یا نه. حالا بعدا خواهیم گفت اهل سنت میگوین، اهل سنت میگوین مجرد استیلا کاشف از جواز تصرفه، اما کاشف از ملکیت نیست. حالا این رو در اونجا که برسیم به بنای وقلا توضیح میدیم. پس آن تا اینجا
یک نفر مشغول حیازت نمیده، هنوز کامل نشده حیازت نمیده
حاصل بشه،
اما
استیلا
هم داره.
در اونجا مشغول حیازت ما شک نمی کنیم که داره حیازت میکنه،
ما داریم میبینیم یک نفر داره این زمین رو حصار میبنده، نمیدونیم این حصارش داره برای اینه که ملکیت قبلا داشته الان مشغول این کاره یا الان میخواد ملکیت.
خب نفس همین که الان حیازت محقق شد دلیل بر ملکیتش
بله.
هنوز یادت کامل داشت؟ میدونم یادت هم محقق
حساب و
سنگینی
مثلا
همه در
وقت
یادت خیلی خوب، استیلا برای حساب داره یا نداره؟
مشغول
بله استیلا برای حساب، نه مشغولم نشده باشه، استیلا داره برای اینکه اینجا حساب بندی کنه یا نه. احتمال این فکر میکنم تو مثالهای خود صاحب بلغه باشه، یه مقدار اجازه بفرمایید. بعد از اینکه ایشون این مطالب رو بیان کرده، من اینجا تو پرانتز عرض کنم آقا جون بلغت الفقیه بسیار کتاب خوبیه، و از اینم غافل نشید اگر بتونید حتی یه وقتی دوره 4 جلد بلغتون فقیه، متاسفانه چاپ خوبی نداره، حالا من بعد از اون 4 جلدی که خودم دارم نمیدونم چاپ جدید شده یا نه، و بسیار پرمطلب مباحث خیلی خوبی داره، حتما آقایون بهش مراجعه کنن. ایشون بعد از اینکه مطلب رو فرموده میگه یه جایی هست که در صدقیت شکی نیست. اگر یه کسی سواری دابه است، عرض میکنم اگر یه کسی بر یه دابه یه باری رو عرض میشود قرار داده، یه کسی خانه ای رو داره خراب میکنه، داره تعمیر میکنه، زمینی رو داره زراعت میکنه، اینا رو میفرماد لا شک در صدق ید در این موارد که اینا ید داره. این یک. بعد میگوید اگر کسی در یه خانه رو ببندد، کلیدش رو در جیب خودش قرار بده، با صدقیت میکنه. اما اگر کسی کلید یه خانه رو فقط داره اما نمیدونیم این خانه رو بسته یا نبسته، اما کلیدش رو فقط داره، این ما شک داریم، اینجا میگه محل اشکاله در این که صدقیت بکنه یا نکنه. حالا ببینید این مثال ها جنبه عرفی داره، عرف هر زمانی هم تغییر میکنه. حالا ممکنه در یه زمانی بستن و داشتن کلید کاشفیت داشته، اما الان حتی کلید داشتنش هم نیست. الان عرض میشود که همین که این آقا میتونه اینجا رفت آمد کنه ولی نرخی نکرده، برای او امکان تردد در اینجا وجود داره، یعنی اختیارش دست اونه. میگن آقا اختیار اینجا در دست فلانیه، حالا برای کلیدش هم رو الان بلفل کلید اینم نداشته باشه. این به اختلاف عرف و به اختلاف زمان تغییر پیدا میکنه. یا مثالی که ایشون باز میزنه این است که شما وارد خانه کسی میشید، یه متاعی تو اون خانه است، نمیدونید این شخص برای این متاع ید داره یا نداره، میگید لعل حالا شاید مال پدرش باشه، مال زنش باشه، نمیدونم زید که صاحب این خانه است، این متاع هم توی این خانه است، آیا اینجا صدقه ید میکنه یا نه؟ یا میدونید متا مال زیده اما نمید خانم مال زیده یا نه؟ اینا میفرمان از مواردش که محل بحث واقع میشه که آیا عرضشت که اینجا صدقیت میکند یا نمیکند. پس گاهی در صدقیت تردید نداریم، یک، گاهی در صدقیت تردید میکنیم، گاهی هم که تعارض واقع میشه، که حالا من به نظرم اینا رو بگذاریم بعد از اینکه مفاد قاعده رو از ادله کاملا استفاده کردیم، ببینیم اونجایی که مثلا تعارض واقع میشه باید چه بگیم. این خلاصه این مطلب. بعد در آخر هم میگن ید ودعی، ید وکیل، ید امین، ید مستعیر، تمام اینها ید خودشون نیست، ید موکله، ید معیره، عرض می شود که و امثال اینها. این تا اینجا تقریبا یک مفاد اجمالی از قاعده. حالا وارد ادله قاعده می شود. در ادله قاعده اولین دلیلی که بهش استدلال کردن اجماع، گفتن اجماع فقها هاست بر این که ید یعنی همین سلطه خارجیه امارت یا کاشف یا دلیل بر ملکیته. خب بعدم اشکال میکنن که آقا این اجماع مدرکیه، مدرکش این روایات متعددیست که بیش از 10 روایت که انشالله میخونیم روایات رو، مدرکش این روایات به درد نمیخوره. حالا اینم مبنایی میشه، اگر کسی مدرکی بودن اجماع رو مخل بدانه این اجماع میره کنار، اما مثل ما که مدرکی بودن اجماع رو مخل نمیدانیم این اشکالی وارد نمیکنه. معقد اجماع این است که مجرد سلطنت خارجیه دلیل است بر ملکیت. اجماع فقهای شیعه است، بله. نمیگم اجماع همه فریقین، نه، اجماع فقهای شیعه بر این است، بله. میان سوال دلیل دوم بنای اوغرا
سوال زیاد میپرسم الان و نقل میکنم دوستانم نقل از سری بحث کنم شما اجماع مدرکی و بعد تقریر امام داره.
حالا اینو من تو بحث اصول دو سه جلسه بحث کردم، اونجا مراجعه بکنید بحثی کردم. خب میگم انشاءالله عرض میکنم که دلیل دوم بنای اوغلاست. خب میگوین بنای اوغلا در جمیع امم، در جمیع ملل، بر همین است که اگر کسی سلطنت بر یک مالی داشته باشه، عرض میکنم که این رو اماره یا دلیل بر ملکیت او قرار میدن و آثار ملکیت رو بر اون چه که در دست مردمه اغلا بار میکنن. وَلَا يَتَفَحَّسُونَ عَنْ اَنَّهُ هَلُوَ مِلْكٌ لَهُمْ. نمیان شما الان این بازار چیزی میخرید هیچ وقت سوال نمی کنید این ملک خودت داری میفروشید یا ملک دیگریه. بنای اوغلا بر این است که سلطنت را کاشف از ملکیت میدونند و شارع مقدس هم این بنای اوغلا را رد نکرده. اینجا صاحب منتقا علیه الرحمه میگوید که ما قبول نداریم بنای اوغلا بر این باشه که معامله ملکیت بکنن در همه موارد به نحو موجبه جزئیه قبول میکنیم. کجا؟ اونجایی که کسی مرد و مالی گذاشته، اینجا میگن خب این مال اینه، معامله ملکیت باشه میکنن. اما فرض کنید در سایر موارد شما اوغلا تنها چیزی که میگن این است که میگن این جواز تصرف داره، اما دیگه نمیگن این ملک اینه. این رو عرض در همون صفحه 13 همه منطقا عرض میشود که در ظل هفتم چیا؟ عرض میکنم که میگن این فقط کشف از این میکنه که این شخص رو مالک تصرف میدانن اما مالک خود مال نمیدونن. شبیه این حرف هم در کلمات اهل سنته، در این کتاب ادب القاضی ماوردی جلد دوم صفحه 236 من نگاه میکردم اینم اهل سنت چی میگن، این جمله رو پیدا کردن. اینا میگن الیدو توجب و اثبات تصرف، ید دلالت بر جواز تصرف داره، ولا توجب و اثبات الملک، اما دیگه اثبات ملکیت نمی کنه. خب ببینید ما بنای اوغلا به نظر ما این فرمایش صاحب منطقه درست نیست. چرا؟ ما بنای اوغلا دو جور داریم. یک بنایی داریم که ریشه در ارتکاز اوغلا داره، اما یک بنایی هست که ریشه در ارتکاز اوغلا نداره اما بنای عادیشون همینه. ما اگر در اینجا بیاییم بگیم آقا این بنا ریشه در ارتکاز داره، یعنی مرتکز اوغلا این است که میبینن کسی که بر مالی سلطنت داره آثار مهر رو برش بار میکنن، میان کسی که سلطنت رو بیان برای خانه ای داره میخرن ازش، پول رو به خودمون میدن، دیگه نمیان ازش بپرسن که آقا تو خودت واقعا مالکی، حتی سوال هم نمی کنن تو وکیل هستی یا وکیل نیستی، هم معامله اصل مالکیت میکنن، اصالت براش قائلن. ما به نظرمون اینطور نیست که مجرد یک جواز تصرف باشه، این جواز تصرف دقتهای علمی ما رو به اینجا کشونده که ما فقط مجرد جواز تصرفه، ولی با قطع نظر اگر ذهن خودمون رو از این دقتهای علمی بین مالکیت تصرف و مالکیت مال که دقت اقتضا میکنه تفکیک کنیم، اگر از اینو خالی کردیم ارتکازمون رو بهش مراجعه بکنیم، ارتکاز واقعا همین است که این رو مالمون میدونن، معامله ملکیت روش میکنن، آثار ملکیت روش بار میکنن، و شاهدش هم اینه اگر یک کسی بده مالی رو ببخشه. خب اگر مسئله مالکیت تصرف فقط داشته باشه، ما باید شک بکنیم تصرفش مطلقه، جواز تصرف مطلق داره یا محدود، باید یه سوال بکنیم که آه فقط تو میتونی این رو بدی من نگاه کنم، من تا یه اندازه استفاده کنم به اندازه سیر بشم، یا میتونی ببخشی این رو به من. هیچی سوال رو اصلا مطرح نمی کنند وقلا. این دلیل برای است که ارتکاز این هایی است که معامله ملکیت میشه. پس بنای وقلا به نظر ما دلیل خوبیه، دلیل تامیه و اشکالی بهش وارد نیست، اما عمده در این قاعده روایاته. این روایات ما رو فردا روایت عرض می شود که نه لما قامه رو روایت یونس بن یعقوب، این روایت حرف خیلی داره، این شاید تنها روایت نیست که داره من استولا علا شیئ من فهو له، این روایت فردا انشاءالله بخواهیم مورد بحث قرار بدیم، ببینید کتاب ها رو تو